وزیر محترم اقتصاد و رئیس بورس به کمیسیون اقتصادی فرا خوانده شدند. اما مردم ازمون بدانند کسانی که مردم را به بورس دعوت کردن اونا باید پاسخگو باشه. آقا موسوی نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
جای شما صحبت. من جای شما صحبت. صحبت شما.
من
اعلام کنم.
آقای امیر بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرش من تذکرم به وزیر محترم بهداشت درمان و جناب آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا است. ایشون و همچنین سخنگوهای قبلی ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت ظلم زیادی در حق مردم قم داشتن. روز اولی که کرونا در قم شناسایی شد آقایون قم هراسی را شروع کردند، حوزه علمی هراسی را شروع کردند و همچنین مراکز دینی را هراسی را شروع کردند که کرونا از این مراکز داره به کشور عرضم حضور شما که به نوعی منتشر میشه، در حالی که کرونا در قم شناسایی شد. اخیراً هم در هفته قبل وقتی بعد از 6 ماه مرکز فرهنگی قم که ستاد نماز جمعه و مصلای قدس پذیرای مشتاقان نماز جمعه و مشتاقان این موضوع عبادی سیاسی بودن، متاسفانه باز هم جناب آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا شروع کرد بر علیه مراکز دینی صحبت کردن که اینها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکردن. جناب آقای رئیسی گزارش‌های غلطی که به شما داده میشه به اینها توجه نکنید، خودتون بیایید ببینید در نماز جمعه قم دقیقاً پروتکل‌های بهداشتی رعایت شد. ائمه محترم جمعه قم چه حضرت آیت الله سعیدی، حضرت آیت الله عرافی، حضرت آیت الله حسینی بوشهری همیشه با ستاد ملی کرونا همکاری داشتن. خود حضرت آیت الله عرافی عضو ستاد ملی کرونا است. این چه نوع صحبت کردن با مردم قم است؟ واقعاً این نوع این گونه گفتارها و این گونه صحبتها ظلم مردم قم هست. نکنید این کارها را، از خدا بترسید. مردم را و دولت مردم را به خاک مذلت نشونده. این چه وضعی است؟ برید رسیدگی کنید به وضعیت بورس کشور. جناب آقای نکزاد در دوره قبلی مجلس هم نیروهای انقلابی که وکیل دولت نبودن در دوره قبل بارها گفتیم که این وضعیت بورس به ثمر نخواهد رسید، سرانجام نخواهد داشت. کسی حرف ما رو گوش نکرد. متاسفانه دولتی‌ها مردم رو تشویق کردن به سمت و سوی بورس و امروز هم سکوت رو اختیار کردن، پاسخ مردم رو نمیدهن، جواب مردم رو نمیدهن. بنابراین من خواهشم اینه که همونطور که الان فرمودید مجلس قطعا تو این موضوع ورود کرده و ورود خواهد کرد و خواهشم از همه نمایندگان این است که در هر صورت در این موضوع عنایت ویژه رو داشته باشن که مقصر اصلی تر مسئله بورس مجلس نیست، در حقیقت دولت است و باید پاسخگو باشد. مجلس از امروز از قبل و امروز هم همیشه این رو مطرح کرده که واقعا وضعیت بورس آنطور که دولت پیش برد میبرد به سرانجام نمیرسید و امروز هم داریم تاکید میکنیم. من از مردم قم به خاطر اهانتهایی که از سوی سخنگوی ستاد ملی کرونا اعلام شد و اعمال شد عذرخواهی میکنم. امیدوارم دولت و اینها عذرخواهی کنن.
مرد رجدلگانی ناطق بعدی را اعلام بفرم.
بله، تشکر میکنم از ایراد نطق برادر گرامی سید احمد آوایی نماینده محترم دزفول و دعوت میکنم از برادر گرامی جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد که نطق هفت دقیقه خودشون رو شروع بفرمان. بفرمایید.
با نام و یاد خدا و درود سلام و ادب خدمت همکاران محترم، امروز نمیخواهم نطق خود را از کمبودها، ظلمها و تبعیضهای روا داشته در رابطه با توسعه زیرساختهای مناطق کردنشین آغاز نمایم، چون بیش از 40 سال نمایندگان و مردمان مظلوم این مناطق فریاد میزنند ولی گوش شنوایی نیست. سخن اول من باره جمهور است، هرچند به نظر می رسد ایشان یا اختیارات کاملی ندارند یا برای عمل به وظایفشان خود را زحمت نمی دهند. لازم است جناب آقای روحانی توضیح دهد بیانیه 10 ماده ایشان در رابطه با توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق کردنشین و اهل سنت چه بر سرش آمد. در واقع نه تنها اقدام آنچنانی صورت نگرفت بلکه قولها و وعده های سفرهایشان به مناطق اهل سنت و کردنشین نیز عملی نشده است. جناب آقای روحانی در این ایام باقی مانده از دولتتان برای کشور چه برنامه اقتصادی دارید؟ چرا باید رؤسای جمهور ما در دولت‌های مختلف فاقد برنامه مدون و عملی اقتصادی باشند؟ مقصر کیست؟ یک زمانی آقای احمدی نژاد می گفت کشورهای دیگر برای الگوبرداری از برنامه‌های اقتصادی ما صف بسته و زنبیل گذاشتند. آقای روحانی می گویند تورم اقتصادی ما تک رقمی است و افتخارشان این است که مردم ایران در صف کالاهای اساسی نمی ایستند. پس این صفهای عریض و طویل و خجالت آور مرغ و روغن چیست؟ لذا باید گفت خاک بر سر مسئولین کشورهایی که در نوبت الگوبرداری از برنامه‌های اقتصادی رانتی شما هستند. سرانه آموزش پرورش و سرانه بهداشت درمان ما چقدر است و سرانه هسته‌ای ما چقدر است؟ اگر انرژی هسته‌ای واقعا لازم و ضروری بود و این همه هزینه کردید، چرا در نیروگاه‌های ما بتون ریختید؟ چه کسی جوابگوی حیف و میل بیت المال و منابع مالی از رفته کشور است؟ اگر این منابع مالی را برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق مرزی و بهبود معیشت کولبران مظلوم، مهار ریزگردها و همچنین آموزش و پرورش و کشاورزی و صنعت ورشکسته من هزینه می‌کردید، حالا چقدر توسعه پیدا می‌کردیم؟ از این دردهای اقتصاد ورشکسته کشور که بگذاریم، باز نیز دردهای بیشمار دیگری داریم که طبیبی برای مداوای آن نیست. اخیراً صدا و سیما که به نام رسانه ملی از بودجه کشور استفاده می‌کند، با بکارگیری تعدادی از کارشناسان کم سواد به کیان، فرهنگ و مردم بزرگ کرد توهین می‌کند. یک زمانی خلبان کم سوادی کردها را خریدار گوشت خلبانان هلیکوپتر کبرا معرفی می کند و در زمانی دیگر یک مجری صدا و سیما به لباس فاخر کردی توهین می نماید. لذا لازم است این افراد کم سواد بدانند مردم کرد از اصیل ترین اقوام ایرانی هستند که از گذشته های بسیار دور در فلات و کشور ایران زیستند. فرهنگ، لباس و آداب و سنن کردها زبان زد خاص و عام است. لباس کردی به دلیل خدمت و برازندگی در چندین جشنواره و فستیوال ملی و بین المللی به عنوان لباس برتر شناخته شده است. کسی که میخواهد در رابطه با کردها و لباس کردی در رسانه ملی صحبت کند، باید در درجه اول آشنا با فرهنگ غنی و روحیه سلحشوری و مردانگی این مردم اصیل باشد. هر کسی لیاقت صحبت در خصوص کردها را ندارد. این لباسی که من امروز در پشت این تریبون برتن کردم لباس شرف، آزادگی و مردانگی است. لباس کاوه آهنگر و صلاح الدین ایوبی و لباس مبارزان کردی است که زنان و مردان آن داعش و تکفیری ها و حکومت های دیکتاتور حامی آنها را بارها در میدان های نبرد به زانو در آوردند. لباس مبارزانی است که خواب را از چشم دولت مردان ظالم در طول تاریخ رو بودند. لباس مردمانی است که خیانت، وطن فروشی و خاک فروشی در وجود و باطن و روح آنها نمی گنجد. لباس مردمانی است که در طول تاریخ استاده جان دادند اما زانو زده زندگی نکردند. تا که باید بتوهین به جامعه اهل سنت و اقوام ایرانی کرد، آذری، ترکمن و بلوط را در رسانه ملی تحمل کنیم؟ مگر مقام معظم رهبری بارها توصیه نفرمودند که اهانت به مقدسات و ارزش‌های اقوام و مذاهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند خط قرمز نظام اسلامی است؟ لازم می‌دانم
در این تریبون از همکاران خوبم در مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که کلیات تر مجازات توهین کنندگان به قومیت ها، ادیان و مذاهب اسلامی را که توسط این جانب تعدادی از نمایندگان تهیه شده بود را در روز چهارشنبه 24 دی ماه تصویب کردند تا با توهین کنندگان به اقوام و مذاهب کشور برخورد قانونی صورت گیرد. اما متاسفانه علارغم همه این موارد کردها در طول تاریخ توسط دولت‌های مختلف مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. همچنان که منتقد معروف فرانسوی میگوید: یک دوست فلسطینی داشتم که همیشه از سرگردانی و مظلومیت ملت خود گلایه داشت و من به او میگویم که برو امیدوار باش که زیاد ناراحت نباشی، اگر کرد بودی چکار میکردی؟ ایشان در ادامه میگوید: یک دوست کرد دارم که ناله و شکایتی ندارد و من هم از این بابت خوشحال هستم، چون اگر شکایت میکرد آن وقت دیگر نمیدانستم چطوری و با چه چیزی اولا دلداری بدهم، چه کسی را پیدا کنم که اوستم دیدتر و سرگردانتر از کردها باشد. دولت‌های مختلف تا که باید بر کردها ظلم و توهین روا دارند و آنها را همچون شهروندان درجه دوم بنگرند؟ اما هرچه که باشد ما به کرد بودنمان افتخار میکنیم و همچنان که شاعر بزرگ کرد و شاعر ملی ما استاد هجار میگوید: به کردی دژیم، به کردی دمرم، به کردی دیدم رامی قبرم، به کردی دیسان زندو دب موا، لو دنیاش با کرد تی اللس موا.
السلام علیکم.
خیلی متشکر از برادر
جناب
آقای محمود ساده. کردهای با غیرت افتخار ملت ایران هستند و راضی به مبحثی که آقای محمود ساده فرمودند و دوستانمون دیروز فرمودند. صدا سیما با من تماس گرفت و این اکیپ مال این کلیپ مال دو سال پیش بوده. در کشور عزیز ایران اسلامیمون بین اقوام هیچ فرقی نیست، کردهای با غیرت افتخار ایران و اسلام هستند و اینکه بگوییم یکی از اقوام مورد ظلم واقع شده به نظر حرف درستی نیست. بنابراین مجلس به احترام نمایندگان عزیز کرد و بزرگوار عکس العمل نشون داد و صدا سیما هم به ما گزارش داد اون کلیپ مربوط به دو سال پیش بوده، هرچند ما اونو قبول نداریم. بنابراین ما همه با هم برادر و برابر هستیم. آقای دلگانی
تشکر از ایراد نطق برادر گرامی جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و دعوت میکنم از برادر گرامی محمد مهدی فروردین نماینده محترم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین که نطق 5 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید.
آقای دکتر فروردین بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به روح بلند امام راحل و همه شهدا به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران به ویژه مردم شجاع و ولایت مدار حوزه انتخابیم فیروزآباد، فراشمند، قیر و کارزین که به خاطر اعتماد به بنده از صمیم قلبم از آنها تشکر میکنم. همکاران ارجمند، مردم به مجلس انقلابی چشم امید دوختن و منتظر اقدامات قاطع و اساسی ما برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و ریشه‌کنی فقر و فساد و تبعیض و بی‌عدالتی هستند. وقتی به حوزه انتخابیم سفر می کنم در مقابل فقر و محرومیت و نارضایتی مردم عرق شرم بر پیشانیم جاری و احساس شرمندگی می کنم. متاسفانه امروز به واسطه سوء مدیریت برخی مسئولان نجومی بگیر و عافیت طلب، تحریم های خصمانه دشمنان این ملک و ملت دامنگیر کشور عزیزمان شده است. علاوه بر ویروس کرونا شاهد ویروس های به مراتب بدتری همچون گرانی، تبعیض، تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی هستیم که معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده و روح و روان مردم عزیز را نشانه گرفته است و بایستی برای حفظ اصل انقلاب و اصل نظام و تقویت سرمایه های اجتماعی از تلاش برای رفع این مسائل و مشکلات بخصوص در وجه معیشتی و اقتصادی باز نیستیم و رضایت حداکثری موکلان عزیز را در ایران اسلامی جلب نماییم. از وزیر آموزش پرورش می‌خواهم که بگذارند کادر درمان نفس تازه کنند و بگذاریم خانواده‌ها به واسطه ویروس کرونا کمتر داغدار شوند و دم از بازگشایی مدارس در این شرایط نزنیم. از وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم که تدبیری بیندیشند که سالیانه حدود 1,000,000 واحد مسکن ساخته شود تا معضل مسکن و ازدواج جوانان فهیم را بتوان سریع‌تر حل نمود. از وزیر محترم صمت می‌خواهم که با نظارت دقیق‌تر بر قیمت سیمان، آهن و فولاد این شرایط را فراهم کند. عمیقاً باورمندم که افزایش سرمایه‌های اجتماعی جز با صداقت و تلاش و کارآمدی حاصل نخواهد شد و پیامد ناامیدی در اقشار مختلف مردم فروریزی سرمایه اجتماعی، نبود چشمانداز امیدبخش و افزایش شکاف اجتماعی و به مخاطر افکندن صلح اجتماعی خواهد بود. مجلس به عنوان گرانیگاه جمهوریت نظام بایستی با تدبیر بایسته روز به روز در رویه‌های تقنینی خود علاوه بر حفظ کرامت و عزت انسانی شهروندان تقویت امید اجتماعی و سرمایه اجتماعی را در دستور کار قرار دهد، چرا که معتقدیم آنچه ملت را آزار می‌دهد تحریم نیست بلکه تبعیض است. از سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور و وزیر محترم امور خارجه می‌خواهم که با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در برابر تحریم‌های سبعانه دشمن بایستند و با تکیه بر توان و قدرت ملی و دفاعی کشور تسهیلگر حل مسائل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به واسطه دستگاه سیاست خارجی باشند. در حوزه راه بارها از وزیر محترم تقاضا کردم، خواهش کردم و تذکر دادم که راه‌های شهرستان‌های فیروزآباد، فراشمند و قیروکارزین هیچ امنیتی ندارد و همین عدم امنیت باعث عقب ماندگی در اقتصاد و رشد بیکاری شده. در صورت توجه به محورهای ترانزیتی کوار، فیروزآباد جمع، فیروزآباد قیروکارزین و محور آغار هنگام و محور فیروزآباد، فراشمند و اتصال به شیراز، این شهرستان‌ها را که قطب کشاورزی هستند از بنبست خارج می‌کند. اتصال منطقه ویژه انرژی پارس از طریق محور پرترافیک جمع فیروزآباد و آلایندگی محیط زیستی که به شهرستان‌های فیروزآباد و فراشمند تحمیل می‌گردد، می‌بایست قدر و سهم این آلایندگی توسط وزارت نفت و سازمان محیط زیست مورد بررسی و برآورد قرار گیرد. شهرستان فیروزآباد در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری دارای 107 اثر ثبت شده ملی و 5 اثر ثبت شده جهانی است که میتواند آن را به قطب گردشگری استان و کشور تبدیل کند. شهرستانی که در 14 قرن پیش بنا به نامه امیرالمومنین علی علیه السلام اوراتش از کانون توجهات حضرت دور نبوده. در خصوص پتروشیمی شهرستان فیروزآباد از فرمانده محترم قرارگاه سردار محمد می‌خواهم نسبت به ساماندهی وضعیت نیمه تمام پتروشیمی همچون سایر نقاط کشور به صورت جهادی وارد عمل شود. بخش میمن که افتخارش این است که بنده هم افتخار می‌کنم که اولین شهید مدافع حرم استان پارس از روستای پرزیتون این بخش می‌باشد، قطب تولید عرقیات به ویژه گلاب در جنوب کشور است. مردم با مشکل بزرگی به نام اراضی اوقافی مواجهند و بی صبرانه خواهان اتخاذ تدابیر راهگشا برای برون رفت از این مشکل میباشند. همچنین دیگر خواسته مردم این بخش از وزیر محترم جهاد کشاورزی بررسی و صدور مجوز برای بهره برداری جهت کشت درختان کم آبها مانند انجیر در اراضی شیبدار میباشد. شهرستان قیرکارزین که قطب کشاورزی به حساب میآید و رتبه 1 لیون ترش و لیون شیرین را در کشور دارد، با وجود سد بزرگ سلمان فارسی و ظرفیت عظیم باغداری و کشاورزی به دلیل اجرایی نشدن شبکه‌ها و کانال‌های پایاب سد عملاً از این نعمت محروم است. چاهای کشاورزی مردم خشکیده و بیش از 5000 هکتار باغ مثمر خشک گردیده و مابقی نیز در معرض تهدید است. قریب به 1,000,000,000 متر مکعب آب که حقابه کشاورزان و باغداران این شهرستان بوده در پشت سد سلمان ذخیره شده و سهم مردم قیروکارزین از سد سلمان، خوش شدن رودخانه قراغات و چشمه ها و چاه های موجود و مشکلات فراوان زیست محیطی است از وزیر محترم نیرو و وزیر محترم جهاد میخواهم به داد این مردم مظلوم برسن. در زمینه بهداشت درمان وضعیت تجهیزات و نیروی انسانی متخصص تنها بیمارستان این شهرستان بسیار نامطلوب است. در شهرستان فراشمند، شهر سرداران شهید لقب گرفته، مردم از کمبود آب آشامیدنی رنج میبرند و ضرورت انتقال آب از سد نرگسی و هایقر به فراشمند و ضرورت احداث سد آب نیلو و طرح‌های آبخیزداری امروز بیش از هر زمان دیگری محسوس است. به دلیل وجود زیرساخت‌های لازم و بر اساس بررسی‌های انجام شده، امکان احداث پالایشگاه بنزین در شهرستان فراشمند وجود دارد و ضروری است. پروژه نیمه تمام انتقال گاز به بخش دهرم و دژگاه در انتظار تامین اعتبار به مسئولین می باشد. در همین بخش دهرم که شهدای زیادی تقدیم انقلاب کرده، با مشکل عدم تجدید نظر در سیاست‌های آب منطقه‌ای و رفع ممنوعیت قرار داریم. و اما قشقایی‌ها و عشایر و روستاییان حوزه انتخابی هم وفاداری و شجاعت این قشر
از ایراد نطق برادر گرامی محمد مهدی فروردین، نماینده محترم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین متشکریم. و دعوت میکنم از برادر گرامی سید محمد رضا میرتاج الدینی، نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو که نطق هفته خودشون رو ایراد بفرمایید. بفرمایید آقا. 5 دقیقه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام سوگواری فاطمیه و سال روز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه صدیقه رو به محضر حضرت بقیت الله العظم و رهبر معظم انقلاب و امت مسلمان ایران تسلیت میگویم. به زنان و مردان و جوانان حوزه انتخابیه هم تبریز، آذرشهر، اسکو سلام و درود میفرستم. یاد و خاطره شهیدان افتخار آفرین، خاص سردار شهید سردار سلیمانی و یاران آسمانی او را گرامی می‌دارم. فکر نوعی از برای ما باید کرد، وین شیوه کهنه را رها باید کرد. سخن گفتن از این که دولت آقای روحانی برنامه‌ها و سیاست‌های خودش را اصلاح کند بیفایده است. دیگر وقتی نمانده و این دولت فرصت‌های طلایی و زیگیمت خود را از دست داده است. باید آن مسئله عربی را یاد کرد، فسیف زیت اللبن. دولت باید در 6 ماه باقی مانده از عمر خود خرابی های تصمیم های نادرست و سوء مدیریت خود را درست کند تا بیش از این اقتصاد کشور نابود و مردم در فشار و تنگنا قرار نگیرند. در این دولت این مسئله معروف علاج واقعه را باید قبل از وقوع باید کرد عوض شده است به علاج واقعه را بعد از وقوع باید کرد. چرا تصمیم هایی چون ارز 4200 تومان جهانگیری که 18 میلیارد دلار این مملکت را در شرایط تحریم با سوء تدبیر توزیع کردند و هنوز هم جامعه از پیامدهای ناگوار آن رهایی نیافته است. این تصمیم به اقدام ناصحیح برای قوه قضاییه بیش از 10 سال پرونده ایجاد کرد، چرا که زمینه رانت و سوء استفاده های فراوان را برای عده‌ای فراهم کرد. در حالی که در شرایط شدید تحریم ها بودیم، خود تحریمی ها غوغا کرد و بخشنامه های غلط بانک مرکزی موجب شد میلیون ها تن کالا در گمرکات انباشته شد و واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبرو شدند. بازار بورس و سرمایه با سیاست ها و برنامه های نادرست سرمایه مردم را نابود کرده است. باید بورس به یکی از مطمئن‌ترین بازارها برای سرمایه گذاری مردمی تبدیل شود و این در صورتی امکان پذیر است که دولت حمایت همه جانبه در ثبات بازار سرمایه داشته باشد. سهامداران حقوقی را در جهت تثبیت بازار بورس مدیریت کند. آموزش های لازم به مردم داده شود. سرمایه مردم در دست مجریان، خاصه در وزارت اقتصاد و مدیران بورس امانت است. باید از سرمایه مردم صیانت کرد. وزیر اقتصاد، مدیران سازمان بورس، کجا مانده اید؟ کجا خوابیده اید؟ چرا از سرمایه مردم صیانت نمی کنید؟ مردم به شما اطمینان کرده اند و سرمایه های خود را به این بازار آورده اند. چند نکته در خصوص حوزه انتخابی هم از تلاش مخلصانه استاندار محترم جناب آقای دکتر پور محمدی برای حل مشکلات استان از جمله مشکل آب تبریز، برق واحدهای صنعتی خصوصا شهرک‌های صنعتی تشکر می‌کنم که دیروزم در چند جلسه این موضوع پیگیری شد. امیدوارم با اجرای سریع تصمیمات متخذه سریعا این مشکلات حل شود. گاز نیروگاه تبریز باید وصل شود و به اصلاح نیروگاه باید اقدام گردد تا جلوی آلودگی هوای تبریز گرفته شود. مردم در انتظار نهایی شدن قطار میان تبریز هستند که فاصله ریلی تبریز تهران را 4 ساعت کوتاه خواهد کرد. این انتظار بیش از 15 سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برادر گرامی سید محمد رضا میرتاج الدینی، نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو که نطق خودشون رو ایراد فرمودن، و دعوت میکنم از برادر گرامی کمال حسینپور، نماینده محترم پیرانشهر و سردشت که نطق 5 دقیقه خودشون رو ایراد بفرمایید. بفرمایید.
ما هدفش این نبوده.
آیه حسینپور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم، اجازه میخوام که نطق خود را در رابطه با مشکلات زیرساختی ملی و منطقه‌ای خدمت همکاران محترم عرض نمایم. یکی از دغدغه‌های اساسی مردم موضوع معیشت، اشتغال، نوسانات ارز و ریزش سهام بورس است. من از جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران سوال دارم: برای اشتغال جوانان تحصیل کرده کشور چه کار کردید؟ آیا اطلاع دارید در حال حاضر بیش از 4 میلیون نفر از جوانان فارغ التحصیل کشور بیکار هستند و وضعیت معیشت مردم علل خصوص اقشار آسیب پذیر نیست که تأسف‌بار است؟ متأسفانه هر روز بر قیمت کالاهای اساسی افزوده می شود و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی آیا در شأن این مردم انقلابی است؟ نوسانات ارز و ریزش سهام بورس مردم را نگران کرده است. لازم است سریعا دولت برای ساماندهی بازار سرمایه و جلوگیری از کاهش شدید ارزش آن اقدام نماید. جناب آقای رئیس جمهور، شما میزبان خوبی برای دعوت مردم به بازار سرمایه نبودید. حال که کسری بودجه خود را از بازار سرمایه تأمین کردید، شایسته نیست که سهامداران مال باخته را به حال خود رها کنید. آقای دشمسند، شما امروز باید در کمیسیون اقتصادی مجلس جوابگوی نمایندگان مردم باشید. باید قضیه بورس امروز تعیین تکلیف شود. بفرمایید چرا شرکت های دولتی در بالاترین قیمت اقدام به فروش سهام خود کردند ولی حال در پایین ترین قیمت نسبت به خرید همان سهام اقدام می نمایند. اما در رابطه با زیرساخت های حوزه انتخابی هم سردشت و پیرانشهر باید عرض نمایم. شهرستان سردشت به عنوان اولین شهر شیمیایی جهان دارای بیش از 8000 نفر جانباز شیمیایی است. آیا امکانات زیرساختی، راه، بهداشت، کشاورزی، تامین اجتماعی و زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی در شأن مردم نجیب شهرستان‌های سردشت، ربط، نلاس، میرآباد، پیرانشهر و لادانشهر می باشد؟ جاده سردشت به مهآباد، جاده سردشت به پیرانشهر، جاده سردشت به بانه، جاده مرگ نامگذاری شدند، ولی تا حال کمترین هزینه‌ای توسط وزارت راه در این محورها نشده است. جاده استراتژیک ربط به بوکان بسیار ضروری است و باید وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع‌تر نسبت به احداث آن اقدام نماید. وضعیت دامبازان شیمیایی سردشت تأسف‌بار است. از نظر معیشت و درمان به دامبازان عزیز شیمیایی رسیدگی نمی‌شود. تنها کارخانه کنستانتری انگور سردشت